بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث و جلسه قبل توضیح دادیم دو روی کردی که در نقضه های به حسن و قبه اشعری وارده. گفتیم مبنای نقضه هایی که در کتب کلامی وارد شده است این است که این زنجیره وجوب معرفت الله و وجوب طاعت و کذا و کذا اینها مبتنی بر اثبات حسن و قبه عقلی است. اما در نقطه مقابل مرحوم شهید صدر فرمودند نه، اینها وابستگی به اون نظریه نداره و نیازی به اثبات حسن و قبه عقلی نداره، اشعری هم میتونه اینا رو از یه راه دیگه اثبات بکنه. حالا برای این اساس نقض اول را ملاحظه کردید که مرحوم شهید صدر فرمودن که اما نقض اول این است که کسی بگوید که نه، ما بدون این که حسن و قبه عقلی را و ذاتی را در بدون این که این حسن و قبه ذاتی و عقلی را بپذیریم میتوانیم بگیم که من دنبال دین حرکت میکنم. منتها تبیین فرمایش مرحوم شهید صدر در اینجا نیاز به یک مقدمه ای داره در یه بحثی که بعد از اون وقت این پاسخ ایشان به این نقض روشن میشه و اون مقدمه این است که در جاهای مختلف اصول شما ملاحظه کردید که عرض شود که یک بحثی مطرح هست به عنوان احکام جبلی و غریزی فطری و احکام عقلی. برای توضیح این مسئله و تفاوت اینها باید اینطور عرض بکنیم، یه خورده بازم ریشه دارتر اینطور عرض بکنیم که اموری که از یک فاعلی و یک شیء صادر میشه این چند نوعه. یک نوع امور کاملا طبیعی طبیعی است که طبیعت اشیاء اقتضای صدور یه چیزی داره، اینا میگن امور طبیعی، که در این امور طبیعی ممکنه فاعل اصلا عاقل و ذی‌شعور هم نباشه، انسان نباشه، حیوان باشه، ممکنه حیوان نباشه، نبات باشه و حتی شاید ممکنه بهش جمادات هم بشه نسبت داد. اون افعالی که صادر میشه از شیئی و فاعلی به گونه‌ای که در آن هیچ نحوی از علم و آگاهی و اختیار دخالتی نداره، این افعال طبیعی است که صدور اون از یک طبعی و ذاتی است بدون اینکه هیچ وصفی از قبیل آگاهی و اختیار اونها دخالت و وساطتی داشته باشه. این از در موجودات گیاهی وجود داره تا حتی انسان. این ارصاد گل آفتاب گردون ها اینا طبعش اینه که به سمت نور میره، همراه حرکت آفتاب داره این چهره خودش رو تغییر میده و حرکت میده، این طبعش اینه که به اون سمت داره میره. این در یک گیاه و نباته و بسیاری از اموری که از این گیاهان و نباتات صادر میشه از طبع اونهاست. این طبع و اون فرمولی که درش وجود داره اقتضا داره که اینجوری حرکت بکنه، اینجوری پیش بره. در خود انسان هم هست، ما در سیستم ارگانیزممون و بدنمون خیلی چیزا وجود داره که ما اصلا اطلاع هم نداریم. خود این که التیام پیدا میکنن، کمرش درد میگیره، التهاب پیدا کرده، مشکلی پیدا شده، خود اون طبعش تلاش میکنه برای اینکه خود رو ترمیم بکنه. خب اینا همه چیزای طبیعی است که در موجودات عالم وجود داره، در جذب، دفع، ترمیم، صدور خیلی از چیزها از این فاعل‌های طبیعی است که بهش میگن اینا امور طبیعی. در همه این اقسام هم مصداق داره، در اینها هیچ بر حسب ظاهر علم و آگاهی و اختیار اونها تدخلی نداره. این نوعه. نوع دوم افعال غریزی یا جبلی است که این در جای مختلف بهش اشاره شده. در این نوع دوم که افعال طبیعی و افعال جبلی و غریزی و احیانا حالا گاهی هم فطری هم گفته میشه، این در واقع گفته میشه که مربوط به موجودات زیشعوره. نوعی آگاهی پنهان هم در اون وجود داره، ولی انتخاب و اختیار و توصیت مقدمات عقلی و اینا در این وجود نداره. بعضی میفرمان که این در آیاتی داره که خلق و هدا، میگن هدایت خدا یکیش همین تبعیست که در این موجودات زیشعور قرار داده که اونا به سمت اونچه که مصلحتشون هست حرکت میکنن. طفل دنبال شیره، عرض شود که بسیاری از اونچه که برای رشد و کمال در حیوان در انسان لازمه، اینا در طبیعتشون به ودیعت گذارده شده و در طبیعت و ذاتشون یه ویژگی است که اونا رو داره پیش میبره. حالا در حیوانات مثلا در زنبور عسل و اونها اون سیستمی که قرار داره، در بچه، در بزرگ، در آدمهای مختلف خیلی از امور حالت غریزی داره، اموری که از موجود زی شعور صادر میشه. یه نوع آگاهی هم در اون وجود داره، ولی نه اینکه عرض شود که یک حکم عقلی و بنیاد عقلی چیزی بر اون حاکم باشه. نه، طبیعتش اقتضا داره که اینجوری حرکت بکنه. و البته غالبا این امر غریزی و طبیعی که در اون نهاده شده با رشد او هم هماهنگه. میتونه نباشه، حالا منت خدا هم برای اینه که این غرایز و کشش هایی که در او قرار داده که به صورت عادی و طبیعی صادر میشه از او میره جلو، غریزه خوردن، آشامیدن، غرایز جنسی، چیزهای مختلفی که وجود داره، اینا برای کمال و رشد شخص مفیده و هماهنگ شده برای اینکه اینا او رو به جلو ببره و جلو سقوطش رو بگیره، سقوط طبیعی و مادی و اینا منظورمه. این سلسله امور غریزی است که در بشر نهاده شده، در حیوان نهاده شده و انتخابهایی است که به اتوماتیکوار انجام میگیره میره جلو.
هیچ قیاس مخفی هم نداره سال.
حالا اینا رو صحبت میکنیم، اینا از اون سوال جدی و اساسیه که اینجا باید عرض بکنیم. چرا این در غریزه او نهفته است، طبق اون امر غریزی میره جلو. جبلت او، طبیعت او، فطرت او، غریزه او اقتضای این داره که اینجور عمل بکنه در خوردن، آشامیدن، تمتعات جنسی، مقابله با مهاجم و دفاع از خود. اینا همش از نگاه فلسفی برمیگرده به حب ذات و کمالات ذات. میگه این حب ذات او رو میبره که اینجوری عمل بکنه. عمدتا حالا اینجوری میگن، حالا یا واقعا همش هم اینطوره یا نیست، ولی اینطوره بعید نیست. همه اینا به نوعی از فروع حب ذات و کمالات ذات به شمار میاد. این چیزیست که گفته میشه احکام جبلی. اگر حکم بدانیم تعبیر حکم خوبه، اگر حکمی ندانیم و بگیم پشت صحنه این هیچ قیاس و اینا وجود نداره، میشه همون رفتار غریزی. رفتار غریزی در استصحاب یادتون هست دیگه، میگه ابقاء ماکان علی ماکان. میگن این حکم اصلا یک رفتار جبلی بشره. بشر به طبع خودش که واگذار بکنی حالت سابقه رو ادامه میده. واقعا هم اینطور است. یعنی اگه کسی بخواد حالت سابقه ادامه نده، هر باری بخواد بشینه دو محاسبه و چیزی نداشته باشه، این اصلا زندگی نمیتونه بکنه. حالت طبیعیش اینه که ابقاء ماکان علی ماکانه. الا اینکه خلاف اون ثابت بشه. این یک امریست جبلی و غریزی و نهاده شده در ذات و طبیعت آدمیان و حتی حیوانها، امر غریزی است. این یه نوع که نوع دومه. نوع سوم احکام عقل، احکام عقل عملی است که در اونجا توصیت می شود مقدمات فعل اختیاری. احکام عقل عملی و نوع سوم از اموری که صادر میشه از موجود زی شعور، از حیث اینکه یک موجود آگاه مختار انتخابگر است، در اینجا توصیت مقدمات عقل عملی وجود داره، اونا رو واسطه قرار میده و این نوع سومه که حالا اینجا ایشون به اون نوع اولش کار ندارن، اون چیزای طبیعی که در فاعل طبیعی است که هیچ علم و آگاهی و اختیاری نیست، اون حالا میذاریم کنار. نوع دوم سوم مهمه. نوع دوم نیست که در موجود زی شعور به شکل غریزی و طبیعی فطری قرار گرفته و بر همون اساس این افعال صادر میشود بدون اینکه مقدمات عقل عملی و اختیار و انتخاب وجود داشته باشه. و نوع اخیر سوم که در کلام ایشون همون دومه، عبارت است از اون افعال اختیاری و انتخابی که در اون دیگه مقدمات عقلی و حکمی واسطه و حد وسط میشه. این یک بحث کلی و تقسیم کلی است که در جای مختلف هم به کار میاد و ملاحظه هم کردید در اصول اینها. ایشون بفرماد که این که میگیم برو اطاعت بکن، برو معرفت به خدا پیدا بکن، اگر هم بگیم که حکم عقل عملی اینجا وجود نداره، حکم عقل عملی وجود نداره و از این قسم سوم بردیمش بیرون، گفتیم عقل مستقلی به نحو ذاتی و غیر وابسته اینجا نداریم که بگه باید اطاعت بکنی، میگه اینجا ما یک امری از نوع قبلی داریم، امور جبلی و غریزی داریم. اون جبلی و غریزی هم این است که احتمال عقاب بدون اینکه کسی محاسبه سود و زیانی بخواد بکنه و وارد این معادلات حسن قبح عقلی و مقدمات عقلی بشه، یک امر غریزی در بشره. همین که احتمال میده که جهنمی در کار باشه، این میگه برو احتیاط بکن ببین چیه قصه. احتمال میده که از اینجا بره بیرون به او تیر بزنن، همین احتمال او را زنده میکنه، هوشیار میکنه و همینجوری دیگه دست بیگدار به آب نمیزنه. این قبل از این که یک حکم عقل عملی باشه که بیا تو این قسم احکام عقلی و امثال اینها، یه حکم طبیعی غریزی و جبلیه که احتمال عقاب که میده پا عقب میذاره. این همون غریزه دفاعه، غریزه و به ذاته، غریزه خیشتنداریست، سیانت از نفس و مقابله با مهاجمه، این اون غرایزه، این هم یه غریزه است. حالا اشعری میخوای باشی، اخباری باشی، معتزله باشی، امامی باشی، فرق نمیکنه. آدمیان یک طبعی دارن و یک غریزه حب ذات و دفاع از خیش دارن که احتمالی هم که پیدا بشه، اگر احتمال نشغلی نباشه، احتمال قابل اعتنایی باشه در ورود مهاجم، حجمه عامل بیگانه، همون اونا رو متوقف میکنه و محتاط میکنه، همون آدم ها رو متوقف و محتاط میکنه. و ایشون میفرماد که نه، ما اسم نیازی نداریم به این که حسن و قبح عقلی و ذاتی به معنای معتزله و امامی و عدلی اثبات بکنیم، نه ما اشعری هستیم، میگیم من حسن و قبح ذاتی و عقلی رو قبول ندارم، همه افعال حکمشون علی سوا هست در استحقاق مدح و ذم، مگر اونچه که خدا گفته است خدا ورود بکنه. ما همه جا میگیم از جمله وجوب طاعت و حرمت معصیت، وجوب معرفت، اینا هیچ حسن عقلی وجوب طاعت نداره. طاعت خدا مثل معصیت خداست، هیچ فرقی نداره. اشعری میگه این همه استحقاق مد یا استحقاق ذم نه در طاعت نه در معصیت یا افعال هیچ فرقی ندارن، همونطور که میگیم صدق و کذب هیچ فرقی ندارن، صدق و کذب علی سوا هستن. این که ما میگیم استحقاق مد و ذم و اینها چون خدا گفته، خدا نمیگه، برای ما اینا همه علی سویه بود. وجود طاعت و معصیت هم این همه، نه طاعت حسن ذاتی داره نه معصیت قبح ذاتی داره، اینا علی سویه. ولی همین شخصم هم وقتی که میبینه گرگی داره میاد جلو، غریزه او میگه فرار کن یا هجوم بکن از پدرش بیاد، یا نمیتونی فرار بکن، این یه غریزه است. البته اینو میفهمه، با عقلش هم اقدام میکنه، ولی حکمی لازم نیست، حکمی که عقل عملی مستقل باشه نه، این غریزه است. غریزه میگه این کاری هم اینجوری عمل کن. نه میگه منکر حسن و قبح عقلی و ذاتی هم میتواند در مطیع بشه، نیاز به اون نداریم. بله نمیگیم نیست، منتها نیاز که نداریم اونی که قبول نداره ایشون نه. بله نمیگیم آقای سعد الان آقای سعد رو ما اشعری نمیدونیم، خودشون اشعری نمیدونن، در مقام دفاع از اونا در استدلال میفرماد که اشعری این نقض بهش وارد نیست. چرا؟ برای اینکه این نقض وقتی وارده که نظام اطاعت و عصیان از دین نیاز به این حکم عقل مستقل عملی داشته باشه. میگه نه حکم عقلم نداره، اینا رو همه نفی میکنه، ولی میگه منم مثل همه آدما یه غریزه سیانت از خیش دارم دیگه، حب ذات دارم، حب کمالات ذات دارم، و امر به عنوان یه امر غریزی منم وقتی مواجه میشم که احتمال میدم که ورای این عالم خبری باشه و پشت این امر و نهی ها و طاعت و معصیت ها سود و زیانی باشه، یه احتمال اوغلایی که میدم، عقلم میگه، یعنی غریزم او رو منو باز میداره از معصیت و وا میداره به طاعت. پس رفتن به طاعت و پرهیز از معصیت نیاز به این حکم عقل عملی نداره، بلکه هر انسانی با قطع نظر از اینکه اشعری باشد و نمیدونم امامی و عدلیه باشه، غریزه داره که غریزه او را میبره به سمت طاعت و فرارش میده از معصیت. یه امر غریزیه. اگر میگه وجوب طاعت و وجوب معصیت، اینا شما حکم عقل عملی تلقی نکنید. حالا ایبی نداره، شما امامیه هستید، عدلیه هستید، قبول دارید، ولی من اگرم قبول نداشته باشم میگم طاعت و معصیت همون حفظ نفس و فرار از خطره، این حفظ نفس و فرار از خطر که این حرفا رو نمیشناسه. آدمی که میگه شیر داره میاد فرار میکنه، داره زلزله میاد سعی میکنه فرار بکنه، حالا چه مشرک باشه مؤمن باشه چی باشه، این غریزش داره او رو میبره جلو، یه امر غریزی است. مشرک و مسلم، عدلیه و اشعریه، اینا رو نمیشناسه، غریزه از غریزه کار خودشو میکنه.
خصوصا سطح غریزه جهنم و عرض و معجزه رو میفهمن.
احتمال غریزه میگه احتمالم باشه، شما احتمال اوغلایی بدید که الان برید اینجا تیراندازی میشه و کشته میشی، اما غریزه جلوتو میگیره. قبل از اینکه بیاد اون معادلات حسن و قوا استدلالات اونو بچینه، غریزه او را وا میدارد به این کار یا باز میدارد از کاری.
شبیه هم حرف های اسمانیه شد تو دفع ضرر محتمل هم های اسمانی.
بله 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 تو دفع ضرر محتمل هم اونجا ما بحث کردیم. مرحوم اصفهانی الان که فرمودید یادم اومد، خود ما تو دفع ضرر محتمل یه وقتی بحث کردیم، فرمایش ایشون رو عرض کردیم. دفع ضرر محتمل ایشون می‌فرماد که این یک امر جبلیه، امر بله
فرار جبلیه.
آره فرار جبلیه، غریزیه. این دقیقاً این همینیست که اینجا ایشون دارن میگن. و این که همینجوری تو ذهنم میگشتم که شاید یک ریشه این فرمایششون در کلمات اسمانی با داشته باشه، همین نکته ایست که فرمودید و درستم هست.
اگر غریزی بود تخلف از اون باید خیلی نادر باشه، در حالی که تخلف از اون نادر نیست. اگر غریزی جبری بود،
نه اون نادر بودن یا عدم اقدام به دلیل اینه که غفلت موضوعی است نه غریزی. خیلی وقتا
شایدم
احتمالش رو اقلایی نمیده،
شایدم رفع احتمال.
آره 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 احتمال. آره میگه احتمال، همین تصرف در صغرا و موضوعه. دو تا عامل داره، یا احتمال رو نیشگلی میدونه. الان ملاحده ای ما داریم، آتیست هایی داریم که اصلا میگن احتمال وجود خدا یا آخرت و قیامت و امثال اینها معاذالله احتمالات نیشگلی است، ولذا با این درجه احتمال میاره پایین و اون را میبره کنار. یا اینکه نه، فوران شهوات و امثال اینها اون را غافل از این احتمال میکنه، یا استدلالاً احتمال میزنه کنار، یا اون امور میاد او را غافل میکنه از این مسئله. ولی اگر احتمال عقلایی بده، غریزش او را باز میداره.
ابزار شناخت اینجا شایسته میگه عقله، کلا فطرت نیست. آدم احساس میکنه که عقلم استفاده کردی شد.
حالا این فرق اون چیزهای جبلی و غریزی با اون طبیعی همینه که بالاخره در موجود زی شعوره یه نوع درکی وجود داره، اما توصیت مقدمات عقلی و انتخابگری به شکل عقلی در این نیست. این تفاوتی که شما میگذاره. حالا این که اینجا ملاحظه کردید دیگه، حالا عملا افتادیم توی یک بحثای دقیق عقلی دیگه. در واقع مبنای پاسخ مرحوم شهید صدر به این نقض و این که ایشون میگن اصلا این پیش نیازهای ما برای مباحث دینی گره نخورده است به حسن و قبح ذاتی، در اینجا اینه. تو این بحث اول مبناش اینه که این احکام یا رفتارهایی که ما داریم، بعضیش موجودات دارن، بعضیش طبیعیه که حالا هیچ، بعضیش هم جبلیه و بعضیش هم از سبب عقلیه. و ایشون می‌فرماد که این حکم یا اقدام به طاعت و اجتناب از معصیت برآمده از یک امر جبلی و غریزی است، نه یک حکم عقلی که اگر کسی عقل عملی رو قبول نداشته باشه بگیم دستت خالی شو. نه، همه علی السبیه این جبلت و فطرت و غریزه دفاع از خیش و مقابله با دشمن و فرار از خطر درشون وجود داره. و با قطع نظر از اینکه نظر فلسفیش در حسن و خوب ذاتی باشه یا اعتباری باشه، احتمال این خطر رو میده، میگه که باید من طاعت کنم، معصیت رو ترک بکنم برای اینکه از اون خطر رهایی پیدا بکنم. این فرمایشی که مرحوم شایسته داره. حالا در بررسی فرمایش ایشون چند مطلب وجود داره که حالا من طرح میکنم بعضیشو و ادامهش انشاءالله جلسات آینده. یک مطلب که به شکلی حالا در فرمایش ایشون هم بود اینه که سؤالی اینجا مطرح هست که این مباحث و افعال غریزی، افعال غریزی و جبلی، افعال غریزی و جبلی آیا تفاوت ماهوی و اساسی دارند با اون افعالی که از مبدأ حکم عقل عملی صادر میشه یا نه؟ این سواله. تا الان شما در اصول و مباحث دیگر اگر دقت کرده بودید و باشید، دقت داشته باشید، میبینید که اینا رو قسیم هم قرار میدن، میگن احکام جبلی، اینا به جبلت و غریزه برمیگرده و توصیت مقدمات و عرصبت که امثال این در اون انجام نمیشه، رو غریزه داره این کار انجام میده. طفل که شیر می نوشد و عرصبت که اون شخصی که از زلزله یا تیراندازی یا هجوم شیر و گرگ فرار میکنه، اینا توصیت عقل و مقدمات و امثال اینها درشون نیست و غریزه اونها رو جلو میبره. خب این سؤالی که اینجا اصلا استدلالی چیده میشه یا نه؟ به عبارت دیگه اینا فعل کاملا غیر اختیاری هست یا اینکه نه اینا فعل اختیاری هست؟ اگر فعل اختیاری هست، اون وقت اون مقدمات تصور فعل و تصدیق به فائده و شوق و بعد هم اراده و اختیار درش جاری می شود یا نه؟ این سوال کلیدی اینجا اینه که آیا این افعال غریزی و جبلی اختیاری هست و در نتیجه اون مبادی ارادی در اونها جاری می شود یا اینکه نه اصلا اینا اختیاری نیستن و اون مبادی ارادی درش جاری نمیشه؟ این یک سواله. در اینجا خب ممکنه کسی بگوید که لااقل این است که همشون اینجور نیست که غیر اختیاری باشن. چرا؟ ممکنه یه جاهایی فرض بگیریم که حالات اختیاری نیست، ولی بسیاری از مواقع اینا اختیاری هست. منتها اختیاریتی اینها شبیه اون افعال اعتیادی و عادیه که میگه اون فعلهای عادی و اعتیادی بشر اختیاریه، منتها این مبادی خیلی باز فشردگی و سرعت در او جاری میشه. بنابراین در پاسخ به این سوال ممکنه کسی بگه نه اینا اینجوری نیست که همه جا این افعال غریزی غیر اختیاری باشن، لااقل در خیلی از موارد اختیاری هن. اختیاری که شدن اینها یعنی اون مبادی فعل اختیاری درشون جاریه، تصور فعل میکنه، تصدیق به فایده میکنه، شوقی پیدا میشه و اراده میکنه. اونی هم که داره فرار میکنه از خطر و هجوم گرگ و دشمن، این مبادی در ذهن او با سرعت انجام میپذیره، نه اینکه این مبادی انجام نپذیره، اون تا خیلی با سرعت اینو انجام میپذیره. پس این یک سوال بود که ظاهرا پاسخش اینه که لااقل در خیلی از موارد افعال غریزی و جبلی یه پشوانه اختیاری است. اختیاریت هم یعنی سیر اون مراحل فعل اختیاری که 4-5 مرحله است که اشاره کردیم. این یک سؤاله که اینجا مطرح میشه.
سباز اینه که دوار تصدیر رو فایده میکنه همون حسنه؟
بله دیگه، بله دیگه، همین بس همینه دیگه، همین اشکال داریم، همین رو میگیم. بله خب ممکنه کسی اینو بگه
مثلا به حکم مجزا معلوم نیست صادر کنه، این الان بعد اثبات کنیم حکم صادر
نه، یه نقصه ظریف دیگری داره. اگر این سوال رو به این شکل جواب دادیم، اولین مناقشه‌ای که ممکنه به شری صد کسی متوجه بکنه همینه که نه، در افعال جبلی و غریزی هم اختیاریت وجود داره، اختیاریت هم هر جا باشه مبادی فعل اختیاری اونجا جاری میشه، مبادی هم که جاری بشه دیگه تصدیق به فایده است و در اونجا دیگه یه حکم عقل عملی وجود داره. این جوابیه که به شایسته میشه تا حالا اینه با چیکارش کرد دیگه، چون بخوام وارد پاسخش بشیم بس.
الله اکبر.